کوفه، عرش خدا علی که مظهر جلالت بود، علی که مظهر جلالت بود، علی که منکر زلالت بود، فدایی راه عدالت سجدگاهش زکیم قتلگاه، فردا علی قبله حاجا فاطمه را کند ملا، فردا رسد ز عرش کبریا، رسد ز عرش کبریا این ندا، الا الا قد قتل المرتضی، مهدی زهرا شده، کشته شده خدا، وصیه به مسجد کوفه چه رخ داد، عرش خدا به لرز، به مسجد
عبارتی است بسیار نغز و پرمغز از علی علیه السلام که سید رضی هم از دیدش این روایت پنهان نبوده و در نهج البلاغه اون رو گزینش کرده و انتخاب کرده و شارح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی هم وقتی به این جمله رسیده، در حالی که خودش مسلک شیعه رو اختیار نکرده اما زانوی ادب میزنه و فرازی از این جمله این هست: تخففوا تلحقوا، مردم اگر میخواهید برسید به مقصد غایه مطلوب میبایست سبکبار شوید، سبکبار شوید تا ملحق شوید. برای سبکبار شدن کافی است که ما دنبال یک روحیه عالی باشیم که ما رو متعالی بکنه و اونم قناعت در زندگی است. علی علیه السلام وقتی به این آیه شریفه میرسیدن، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، سوال میکردن ازشون که این حیات طیب و پاکیزه چیه، همون چیزی که همه ماها دوست داریم زندگیمون پاک و مطهر باشه. حضرت میفرمودن این حیات طیبه یعنی قناعت، قناعت تو زندگی. از این گزاره ها در جملات علی و در سیره و زندگی علی علیه السلام فراوان هست که ما کافیست که متوجه بشیم از طریق این روایت ها که علی علیه السلام و اولیای دین ما دنیا رو ترک نکرده بودن. دنیایی که آخرت رو لطمه بزنه مذموم هست، اما دنیایی که مسبب آخرت زیبا باشه اون دنیا بسیار ممدوح هم واقع شده است. گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام المسلمین و آقای کرمی باز هم از وصایای علی علیه السلام در شؤون اقتصادی برای ما بگن و ببینیم علی علیه السلام چه توصیه هایی برای ما داشتن.
در مورد وصایای اقتصادی حضرت، مطالب خیلی مهمی که امروز عرض کردم ممکنه برای خلاف عرف و ذهنیت جامعه ما باشه، از امیرالمومنین علیه السلام بیان شده. در نامه 24 نهج البلاغه حضرت نسبت به اموال شخصیش، نسبت به این اموال به امام حسن علیه السلام وصیتی داره، سفارشی داره و چون خود حضرت اینا رو زحمت کشیده و براش تلاش کرده، خیلی عبارات قشنگی رو به امام حسن علیه السلام میفرمایند. میفرمایند که و با کسی که این اموال در دست اوست شرط میکنم. ببینید این از خود این جمله شاید توی عرف ما خیلی اصلا جا نیفتاده باشه. مثلا یه فردی بخواد الان وصیت بکنه نسبت به اموال شرط هم بذاره، آیا بهش اشکال نمی کنیم بگیم که بابا تو مثلا داری دیگه دنیا رو ترک میکنی، داری میری، چرا غم و غصه اموال تو اینجا میخوری؟ این شرط و شروط ها دیگه چیه؟ مهمه ها، خیلی مهمه به نظر من این عبارت ها. عبارت عربیش اینه و یشتر تا علاللزی یجعله الیه انیت رو کل مال علا اصوله. حضرت میفرماید با کسی که این اموال در دست اوست، یعنی خطابش هم امام حسنه، چون فرموده که این اموال دست حسن هم باشه، شرط میکنم که اصل مال را حفظ کرده. یه موقع نکنه بری از اصل مال خرج کنی. حضرت خب باغهای زیادی عرصبت که ایجاد کرده بود، احداث کرده بود، باغهای خورما، نخلستونهای خیلی خیلی پربار که واقعا خیلی پول زیادی را از این ناحیه حضرت میتونست به دست بیاره و کمک کنه. به امام حسن حضرت میفرماید که مبادا یه موقع اصل ما رو خرج کنی. میمه شرط میکنم که اصل مال رو حفظ کرده، تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند. ببینید چه شرطی میذاره. حضرت میفرماید از اون سودش باید خرج کنید. شرط میکنم از سودش خرج کنید. انفاق میخواید بکنید برای خدا، انفاق کنید. این که خیلی خوبه، ولی نرید اصل باغو انفاق کنید بره.
این آینده نگری امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نشون میده به نوعی.
نگاه اقتصادی ده. ببینید چقدر مهمه. اینا نگاه های دنیاییه دیگه. شاید هم یه مقدار حالا به قول خودمون زیادم به دل ماها نشینه. ما مثلا همهش خیلی مقدس مآب باشیم، خیلی دوست داریم که بگیم آقا ببخش بده همه رو. اینجوری نیست. شاید تو ذهن خیلی هم بوده دارین اینجوری باشه، بگیم ببخش بره آقا برای خداست تو یه ببخش بره. نه، امیرالمومنین داره به امام حسن شرط میکنه، میگه من شرط دارم این اموال اصلش باید باشه، از سودش هر چی میخوای انفاق کن، خرج کن، اشکال نداره.
الان متاسفانه میبینیم بعضی از نسل جوانی که توی روستاها زندگی میکنن اون میراث پدران خودشون که اون باغات باشه، دام و طیور باشه رو بعضن شنیده میشه که میفروشن، مثلا فلان ماشین رو سوار بشن.
بله.
غافل از این که بعد از یه مدت همون ماشین مدلش کهنه میشه، قیمت میفته و این دیگه خودش آه در بساط نداره، فقط دنبال این ظواهرن و بعد زندگیشون از نظر اقتصادی واقعا دچار دست اندازهای سهمگینی میشه که به چه کنم مبتلا میشه. این توصیه علی علیه السلام میتونه ناظر به همین موضوعات باشه. اگر میخواهید همواره زندگیتون بر وفق مرادتون باشه و توبره گدایی به دست نگیرید مقابل این و آن و محتاج خلق نشید، سعی بکنید اون اصل مال رو حفظ بکنید و از قبل اون درآمدهایی که حاصل از اون اصل مال هست ارتزاق بکنید، زندگیتون رو مدیریت بکنید. توصیه به همه است.
بله بله، همینطوریه. یعنی واقعیتش اینه که الان ما نگاهمون چون یه نگاه ناقصیه به دین، اینا رو برای همین داریم میگیم دیگه. این سیره اهل بیت اینو به ما میرسونه. چطور امیرالمومنین اینجوری شرط گذاشته واسه اموالش؟ خب این آیا نمیتونه برای ما یه الگو باشه که ما هم نسبت به نسلمون همین سفارشو بکنیم؟ اگر واقعا اینو بلد باشیم سفارش بکنیم، خب فرزندان ما هم این وصیت و سفارش رو عمل میکنن دیگه. و واقعا اینجور اتفاقاتی که الان شما میفرمایید نمیفته. چرا؟ چون میگن علی این چنین عمل میکرد. چرا ما مثلا اصل زمین رو بفروشیم، اصل باغمون رو بفروشیم، یا اینجور اموالمون رو مثلا بفروشیم بریم تبدیلش کنیم به یه سری اموال غیر پایدار؟ اینا مهمه توی زندگی اهل بیت نگاهش. لذا حضرت فرمود که به امام حسن و هرگز نهال‌های درخت خرما را نفروشند. اصلا دیگه تصریح میکنه و هرگز نهال‌های درخت خرما را نفروشید. حضرت فرمود که تا همه این سرزمین یک پارچه به گونه ای زیر درختان خرما قرار گیرد که راه یافتن در آن دشوار باشد، یعنی اینقدر این نخلستون انبوه بشه، یعنی ثروت زیاد بشه دیگه، یعنی زیاد بشه، یعنی ما میگیم امیرالمومنین داره میره از دنیا، الان موقع عروجشه به عالم ملکوت. این حرف و حدیث ها چیه؟ اینا واسه امام حسن شرط گذاشتن چیه؟ واقعا ببینید این نگاه چه نگاهیه. دقیقا حضرت دنبالشه که این اموال زیاد بشه، بلا اینکه خودش نیست. چرا؟ چون سیره حضرتی نبوده اینا رو جمع کنه برای خودش، مثل بعضی ها که دنبال اینن که یکیشون دوتا بشه، دوتاشون چهارتا بشه، بعدم رضایت نمیدن.
اسلام مخالف با سرمایه نیست، ولی اینکه سرمایه رو از چه راهی به دست بیاریم، در چه راهی خرج بکنیم، مهم هست. درود بر شما. خب اگر آقای کرمی اجازه بفرمایید که یه رفت آمد دیگری هم داشته باشیم، دل و جانمون رو جلا بدیم به نام امیر مومنان علی علیه السلام، برمیگردیم و گفتگومون رو با آقای کرمی ادامه خواهیم داد.
ای مادر چرا ما غمخار ما تبلان نمی آید، افسوس دیگه مردم از چه گوش دادن مناجات علی، از سوی نخلستان نمی آید صدای دل نشین شاه انسو جان نمی آید. ای مولا جوان آقا جوان، خدا وقتی یتیمان جزر قبرش برگشتن، رسیدن در اون خرابه، دیدن صدای نالهی به گوش می آید، آزاد ها وارد شده من، دیدن یه مرد عاجزی صورت روی خاک گذارده، داره ناله می کند و عشق می ریزد، سر اون مرد رو از روی خاک برداشتن. ای مرد چرا ناله داری؟ چرا ناله نکنم آقا؟ یا آقایی بود در جب می آمد، زر من از رو خاک بر می داشت، برام قضا می آورد، نمی دونم چرا دیگه مرا فراموش کرده. ای مرد علامتیم داشت اون آقا، آجون من گی چشمام جای رو نمی بیند، ولی وقتی وارد می شد زبانش به ذکر خدا مشغول بود، مثل این که در و دیوار این خرابم باش هم کاری می کردم. صدا زدن ای مرد اون آقای ما علی بود، الان داریم از سر قبر علی می آییم، خدا می دوند این مرد چی کرد، در بعدی از نقلا داره از چند عزیزان امیر المومنین می شوند و ببرید سر قبر مولا کنار تربت پاک علی. این مرد عاجز آوردم هم دیگه دستش رسید به قبر مولا، دیدن ای صدا می زند پدر و مادرم قربانت یا امیر المومنین، ای مولا جام.
برای موالی دین، برای همه کسانی که خدا اونها رو انتخاب کرده، اونها برگزیده هستند نزد خدا. هر کسی با هر نوعی که میتواند دوست داره عرض ارادت بکنه و ابراز محبت داشته باشه. یه کسی اهل خوشنویسیه، با قلمی که بر صفحات بیجان کاغذ میرقصانه و میقلتانه روح تازه و جان دوباره و تازه میبخشه به کالبد اون صفحات بیجان. یا علی می نویسه، ذکر خدا می نویسه که ذکر و علیین عباده، یاد علی خودش عبادت طبق آموزه های دینی ما. یه کسی می بینید اهل علم، میره جملات علی علیه السلام رو احصا می کنه، کتابی می نویسه مثل سید رضی که کتابش شد نهج البلاغه، که خداوند از او راضی باشه ان شاء الله و رضوان الهی از آن این مرد ربانی باشه. دیگری رو میبینیم در صحنه‌های مختلف، هر کسی به هر نوعی به هر وسیله‌ای میخواد که متوسل بشه و عرض ارادت بکنه به دودمان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. یک ورزشکار تو میدان ورزش میخواد حاضر بشه، با ذکر یا علی ورود پیدا میکنه، از علی مدد میگیره، پهلوان پهلوانان علی علیه السلام، فاتح خیبر، حیدر خیبرگشا. و برخی هم ذوق دارند در هنر، در شعر و شاعری، و کلمات و جملات رو به قدری زیبا با استعارات، تشبیهات و سایر صنایع و آرایه‌های ادبی کنار هم میچینن که مجموعه‌ای میشه از عشق بازی با موالی دینشون. وحید قاسمی از تبار شعرایی هستند آیینی که عشق محمد و آل محمد در وجودشون موج میزنه. سلام الله علیه مجمعین. وحید جان قاسمی سلام میگم به تو عزیزم، برادر خوشقریحه من، و آماده هستیم شعرخوانی شما و اشعار شما رو در سوگ علی علیه السلام بشنویم.
بسم الله نور. عرض سلام و احترام، عرض تسلیت دارم خدمت دوست عزیزم آقای شفازاده عزیز و تمام شنوندگان عزیزتون. یک مثنوی تقدیم میکنم خدمت شما. السلام علیک یا امیر المؤمنین، کیسه های نان و خرما خواب راحت میکنند، دست های پیندارش استراحت میکنند، نخلها از قربت و بغض گلو راحت شدند، مردم از دست عدالتهای او راحت شدند. ای خوارج بهترین فرصت برای دشمنی است، ای خوارج بهترین فرصت برای دشمنی است، شمع بیت المال را روشن کنید، او رفتنی است. درد را با گریه های بی صدا آزار داد، با لباس نخنمایش کوفه را آزار داد، مهربانی نگاهش حیف مشکل ساز بود، روی مسکین ها در دارالخلافه باز بود. دشمنانش در لباس دوست بسیارند و او، بندگان کیسه های سرخ دینارند و او، سادگی سفرش خاری به چشم شهر بود، مرتضی با زرق و برق زندگیشان قهر بود. نیم شبها کوچه ها را عطر آگین می کند، در عوض در حق او هر خانه نفرین می کند، حرص اهل مکر از بند نوازی علی است، داستان بچه هاشان بی نمازی علی است. گام در راه فلانی و فلان برداشتند، از آنها نام او را مقرضان برداشتند، جرم سنگینی است بر لب خنده را برجسته کرد، چاها دیدند مولا خستگی را خسته کرد. جرم سنگینی است تیغ ذوالفقاری داشتن، زخمها از بدر و خیبر یادگاری داشتن، جرم سنگینیست از غم کولباری داشتن، مثل پیغمبر عبای وصلداری داشتن، جرم سنگینیست بر تقدیر حق راضی شدن، با یتیمان روزهای گرم هم بازی شدن، جرم سنگینیست جای زر مقدر خواستن، در دو دنیا خیرخواهی برادر خواستن، جرم سنگینیست در دل عشق زهرا داشتن، سالها در سینه داغ کهنه ای را داشتن، هیچ طوفانی حریف عزم سکانش نبود، تیغ جهل ابن ملجم قاتل جانش نبود، پشت در آینش را سنگ غافلگیر کرد، پشت در آینش را سنگ غافلگیر کرد، زخم بازویی امیرالمؤمنین را پیر کرد، مرگ 30 سال است بر او خنجر از رو می کشد، مرگ 30 سال است بر او خنجر از رو می کشد، هرچه مولا می کشد از درد پهلو می کشد. یا علی مدد.
خیلی خیلی ممنونم، با اشعار تو هم گریستیم هم محزون شدیم که توفیق پیدا کردیم در مسیر علی علیه السلام گام برداریم. امیدوارم همچنان در مسیر ارادتمندی به اهل بیت عصمت و طهارت خوش بدرخشی و با تو خداحافظی میکنم.
دل من به غم اسیره، دیگه از زندگی سیره، بغضی تو گلوم نشسته که بابام داره میمیره، که بابام داره میمیره، گمونم باید دوباره چشای من غم ببینه، گمونم خاک یتیمی باز روی سرم بشینه، باز روی سرم بشینه، مرو بابا مرو بابا مرو بابا مرو بابا مرو بابا مرو بابا، کمک نمی کنی زینب، مرو بابا مرو بابا مرو بابا، دلم از غصه کباب شد، دنیا رو سرم خراب شد، تا شنیدم از داداشم که مریضمون جواب شد، برا زخم سر بابا مرهمی پیدا نمیشه، طبیبش گفته که دیگه بابات از جا پا نمیشه، بابات از جا پا نمیشه، تو سینه‌اش نفس نداره، میل این قفس نداره، انگاری که بعد مادر توی دنیا کس نداره، توی بیهوشی توی خواب توی رؤیا زیر لبها میگه امشب بعد 30 سال دیگه میرم پیش زهرا.
وقت شما شنوندگان عزیزم به خیر باشه انشاءالله. مجدد عرض تسلیت دارم، شهادت مولای متقیان علی علیه السلام رو، و آرزو میکنم که خداوند منان همه ما رو در زمره پیروان راستین طریق اون امام همام قرار بده، بتونیم از این طریق مرضی حق تعالی واقع بشیم. وقتی به آیات نورانی نامه عاشقانه پروردگار متعال قرآن مبین مراجعه میکنیم، در رابطه با برخی از صفات میبینیم که نکاتی وارد شده که مورد مذمت قرار گرفته. مثلا در سوره مبارکه اسراء در رابطه با ریخت و پاش‌ها و بریز و بپاش‌های آنچنانی خداوند می‌فرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این صفت بریز بپاش‌ها و مهمونی‌های آنچنانی و نمی‌دونم لباس‌های آنچنانی، مرکب‌ها و وسایل آنچنانی، اینها در شأن یک انسان به معنای واقعی کلمه خلیفت الله نیست. انی جاعلون فی الارض خلیفه، خدا فهمون من انسان رو روی زمین میخوام خلیفه خودم قرار بدم. و ما باید مجلای صفات الهی باشیم. وقتی خدا دوست نداره این بریز به پاشا رو و ما این کار رو بکنیم، نتیجهش این میشه که میگه اینها برادران شیاطین هستن. و شیطان کی بود؟ همون کسیست که به پروردگار خودش کفر ورزید. و کسی هم که کافر بشه جزو کسانیست که مستوجب عقوبت سهمگین فردای قیامت واقع خواهد شد و به دوزخ خواهد افتاد. انشاءالله که همه ما بتونیم از این آموزه‌های قرآنی و روایی بهره ببریم. علی علیه السلام سراسر زندگیشون نور بود، اخلاص بود، پاکی بود، صفا بود. علی علیه السلام اگر از دنیا قوتی برای خود تهیه می کردن، اما اگر مسکینی، یتیمی، اسیری در به خانه او رو می کوفت، علی علیه السلام خود بسنده می کرد همسرشون و سیدا شباب اهل الجنه، دو آقازاده بهشتیشون هم به تبع پدر و مادر که تربیت یافتگان خاندان وی هستن، بسنده می کردن به یک نان و خرمایی یا آبی و اون غذای خودشون رو می بخشیدن به کسی که نیازمند تر هست، محتاج تر هست و گرفتار هست. و این رویه معصومین بوده. انشالله ما از این رهگذر رمضان المبارک این خصلت‌های ناب و خوب آسمانی تبارها رو بیاموزیم، دنبال بکنیم، که خیلی الحمدلله نه تنها در این رمضان بلکه در ایام سال این روحیه درشون فراوان یافت میشه. خب اجازه بفرمایید که بهره‌مند بشیم از جملات جناب حجت الاسلام المسلمین حاج‌آقای کرمی پیرامون نکات اقتصادی که در زندگی پر از گوهر و درر علی علیه السلام موج می‌زده و وجود داشته.
این ابعاد شخصیتی امیرالمومنین واقعا در روزگار ما خیلی مورد غفلت قرار گرفته. به نظر من اینطوریه، حالا با توجه به اون چیزی که در جامعه می‌بینیم، که مردم نسبت به مسائل اقتصادی یا بعضیا خیلی خیلی افراط میکنن، همش دنبال اینن که بالاخره بیشتر به دست بیارن و بیشتر جمع کنن و در رفاه بیشتری باشن و و بعد میرسه به مسائلی که نباید برسه، مثل فخر فروشی ها و مثل هزینه های سنگین زندگی و خب به تبعش دیگه مشکلاتی که در به دست آوردن این اموال میخورن، خیلی مشکلات این چنینی. یا بعضی ها نه، از اون طرف میگن که یه جوری زندگی باید بکنیم که خلاصه تارک کامل باشیم نسبت به مسائل اقتصادی، نیازی نیستش که ما بخوایم این جوری زندگی بکنیم که بیش از حد بود و این تلاش بکنیم. واقعا این راه میانه برای شیعه بسیار مهمه که الگویی از زندگی امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانشون این چنین بوده. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 29 اهل بیت علیهم السلام از شیعیانشون اوصافی رو نقل میکنن. این اوصاف به نظر من در همه ابعاد قابل تأمله، چون هم ابعاد معنوی رو دربر میگیره، هم ابعاد دنیوی و مادی رو دربر میگیره. عبارت اینه: شیعتنا هم العارفون بالله. شیعیان ما خداشناسن، واقعا اینا عارف به خدا هستن. در همه به اصطلاح شؤونات زندگیشون که یه بخشش هم بخش اقتصادی باشه، اینها خداشناسن، همیشه خدا رو ملاک قرار میدن. اگه بخوام مثال بزنم توی مسائل اقتصادی، فرض بفرمایید امروز مثلا اگر یه نفر تو بازار که داره کار میکنه یه چک